بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الأطيبين. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقش برآمد ز کلک صنع و یکی، به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دریغ قافله عمر کانچنان رفتند، که گردشان به هوای دیار ما نرسد. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کام کار ما نرسد. بهترین فاتحه سخن در بزرگداشت این عزیز همیشگی ملت ایران و در یگانه فرهنگ فارسی، سخنی بود از خود او که این غزل رو به عنوان ارادتی به خواجه شیراز و شاعر همه عصرها و قرنهامون در حضور شما عزیزان، برادران و خواهران و میهمانان گرامی خواندم. و در حقیقت توصیفی برای خود حافظ شیرازی است. حافظ بدون شک درخشانترین ستاره فرهنگ فارسی است، شعر فارسی. در طول این چندین قرن تا امروز نداریم هیچ شاعری رو که به قدر حافظ در اعماق و زوایای جامعه ما و ذهن و دل ملت ما نفوذ کرده باشه و حضور داشته باشه. شاعر همه قرنهاست و همه قشرها، از عرفای بی خود از خود مجذوب جلوه های الهی تا ادیبان و شاعران خوش‌ذوق تا رندان بی سر و پا و تا مردان و زنان معمولی جامعه ما، هر کدام در حافظ سخن دل خود را یافتند و به زبان او شرح حال و وصف حال خود را سرودند. شاعری که دیوان او تا امروز هم پرفروشترین کتاب و پرنشرترین کتاب بعد از قرآنه و دیوان او در همه جای این کشور و در بسیاری از خانه ها یا بیشتر خانه ها با قداست و حرمت در کنار کتاب الهی گذاشته شده. شاعری که لفظ و معنا رو و قالب و محتوا رو با هم به اوج رسونده و در هر مقوله‌ای که سخن رانده زبده ترین و موجز ترین و شیرین ترین رو گفته. امروز بزرگ داشته این شاعر. البته در جامعه ما و در بیرون از کشور ما درباره حافظ سخنها گفتند و قلمها زدند و به دهها زبان دیوان او رو برگردوندند و دهها کتاب در شرح حال او یا دیوان او نوشتند. اما همچنان حافظ به صورت کامل ناشناخته است. این رو اعتراف می‌کنیم و بر اساس این اعتراف باید حرکت کنیم و این کنگره بزرگترین هنرش این خواهد بود ان شاء الله که در این راه گامی به جلو باشه. در این کنگره اساتید بزرگ، شعرا، ادبا و صاحب فضیلتان و افراد صاحب نظر به حمد الله زیادند، باید بگویند و بسرایند و بنویسند و پس از این جلسه هم باید این حرکت ادامه پیدا کنه. ما حافظ رو فقط به عنوان یک حادثه تاریخی ارج نمی نهیم، بلکه حافظ همچنین حامل یک پیام و یک فرهنگ. دو خصوصیت وجود داره که به ما حکم می کنه که از حافظ تجلیل کنیم و یاد او رو زنده کنیم. اول زبان فاخر اوست که همچنان در قله زبان فارسی و شعر فارسی است و ما این زبان رو باید ارج بنهیم و از اون معراجی بسازیم به سوی زبان پاک پیراسته کامل والا، چیزی که امروز از اون محرومی. دوم معارف حافظی است که خود او تکرار میکنه که از نکات قرآنی استفاده کرده. قرآن درس همیشگی زندگی انسانه و حافظ مستفاد از قرآنه و دیوان حافظ، و خود او اعتراف میکنه که نکات قرآنی رو آموخته و زبان خودش رو به اونها گشوده. پس محتوای شعر حافظ اونجا که از جنبه شعری محض خارج میشه و قدم در وادی بیان معارف و اخلاقیات میگذاره، یک گنجینه و ذخیره است برای ملت ما امروز و نسل‌های آینده و همچنین برای ملت‌های دیگر، چون معارف والای انسانی مرز نمی‌شناسه. پس بزرگداشت از حافظ، بزرگداشت از فرهنگ قرآنی و اسلامی و ایرانی است و بزرگداشت از اون اندیشه‌های نابی است که در این دیوان کوچک گرد آوری شده و به بهترین و شیواترین زبان ادا شده. من امروز مایل بودم بتونم یک بحث مورد قبول خود حداقل در این مجمع شما داشته باشم. ارادت به حافظ و احساس مسئولیت در مقابل پیام حافظ و جهانبینی او و نیز زبان او من رو وادار میکنه و میکرد به شرکت در این اجتماع و همکاری با شما. اما وقت و گرفتاری های من به من اجازه نداده اند و نمیدند که اونچنان که دلخواه یک دوستدار حافظه درباره او حرف بزنم و بیان کنم. در استعجال با کمک از حافظه و از حافظ مطالبی رو آماده کردم که عرض کنم. بحث رو در سه قسمت عرض خواهم کرد. یک قسمت در باب شعر حافظ، قسمت دیگر در باب جهانبینی حافظ و قسمت سوم در باب شخصیت حافظ اونچنان که من جمع‌بندی می‌کنم از دیوان او و از مجموعه سخن. شعر حافظ در اوج هنر فارسی است و از جهات مختلف در حد اعلی است. این بحث که بهترین شاعر فارسی کیست تا کنون بحث بی جوابی مونده و شاید بعد از این هم بی جواب بمونه. اما میتوان ادعا کرد که به اوج سخن حافظ، یعنی به اوجی که در سخن حافظ هست، هیچ سخن دیگه نرسیده. نه اینکه مرتبه شعر حافظ در همه غزلیات و سروده ها مرتبه ایست والاتر از دیگران، بلکه بدین معنا که در بخشی از این مجموعه گرانبها و نفیس اوجی وجود داره که شبیه اون رو در کلام دیگران انسان مشاهده نمی کنه. یک تقریبی به ذهن برادران و خواهرانی که با حافظ تا حدودی آشنایی دارند عرض می‌کنم. شعر غزلی به طور طبیعی شعر عشق، هر نوع شعر غزلی، چه عارفانه و چه غیر عارفانه، و شعر عشقی که بیان لطیف‌ترین احساسات انسان رو متعهده، به طور طبیعی نمیتوانه از شیوه ها و اسلوب ها و کلماتی استفاده کنه که به فخامت شعر خواهد انجامید. اونچه که در قصیده به راحتی میتوان از اون بهره برد و حتی در مثنوی. لذا شما میبینید که سعدی بزرگ که استاد سخن هست، فخامتی رو که در بوستان نشان میده در غزلیات خودش نمیتوانه نشان بده. این طبیعت زبان غزله و هر شاعری ناگزیر در غزل محدودیت هایی داره، محدودیت هایی که سخن رو از استحکام و فخامت و جزالت لازم میاندازه. حالا اگر نگاه کنید به تشبیب ها و نصیب هایی که در مقدمات قصائد معمولا شعرا داشتن، که در گذشته کمتر قصیده ای بود که از تشبیب و نصیب، یعنی از همون ابیات عاشقانه ای که در ابتدای قصیده شاعر می سرود خالی باشه، خواهید دید که هیچ کدام از این ابیاتی که به عنوان تشبیب در مقدمه و تلیعه قصائد سروده شده نتوانسته کار یک غزل رو در بین مردم بکنه، نه هرگز با او خواننده ای آوازی سروده و نه به عنوان وصف الحال عاشقی به کار رفته. با این که غزله و شعر در مضمون غزل، اما تنتنه قصیده مانع از اینه که اون لطف و آب غزل رو داشته باشه، اون لطافت و نازکی غزل رو دارا باشه. پس لطافت و نازکی در غزل به طور طبیعی منافات داره با طبیعت استحکام و محکم بودن شعر که در قصیده مشاهده میشه. حالا ما شعری رو اگر پیدا کردیم که با این که غزل هست از لحاظ استحکام الفاظ کوچکترین نقیصه ای نداره، این شکل شعر برترینه. اگر غزلی رو ما یافتیم که علاوه بر لطف سخن و لطافت کلمات از یک استحکام و استواری هم برخورداره، به طوری که نمیتوان جای هیچ کلمه ای از کلمات او رو عوض کرد یا چیزی به اون افزود یا چیزی از اون کاست، باید استنتاج کنیم که این غزل، این سخن در حد اوجه و در دیوان حافظ از این قبیل بسیار. اونچنان استحکام سخن در غزل حافظ چشم رو به خود جلب میکنه که کسانی که بر روی خصوصیات لفظی سخن کار میکنن، منهای مسائل معنوی، بلا شک یکی از چیزهایی که اونها رو مبهوت میکنه همین استحکام سخن حافظ در بسیاری از ابیات او و غزلیات او، که حالا در خلال صحبت ممکنه بعضی از اینها رو عرض بکنم. البته همطور که عرض کردم نمیخواهیم بگیم که همه غزلیات حافظ اینجوریه. به قول غنی کشمیری، شعر اگر اعجاز باشد بی بلند و پست نیست، در ید بیضا همه انگشت ها یک دست نیست. بنابراین در شعر حافظ هم کوتاه و بلند وجود داره و تصادفاً شعرهای پایین حافظ اون چیزهایی است که نشانه های مدح در او هست. احمد الله علی معدلت سلطانی احمد شیخ اویس حسن ایلخانی، این رو برای مدح گفته. این شعر حافظ میتوان گفت به شمار نمیاد. شعر حافظ رو در جاهای دیگری و بخش های دیگری بایستی جستجو کرد. برخی از خصوصیات شعر حافظ رو من عرض میکنم، شعر خصوصیات بیشتر لفظی شعر حافظ. البته در این باره اساتید چیزهای خوبی نوشتن، بنده هم از بعضی از اینها در گذشته غالبا استفاده کردم و فرصت مراجعه درست کاملی این ایام نداشتم و شما برادران و خواهرانی که اهل استفاده از این کتاب ها هستن میتونن استفاده کنن، اساتید هم که خودشون میدونن. اما یک چیزهایی رو من از شعر حافظ، از خصوصیات لفظی شعر حافظ عرض میکنم. یکی از این خصوصیات قدرت تصویر در شعر حافظ، از چیزهایی که کمتر به اون پرداخته شده. تصویر در مثنوی چیز آسان و ممکنی است، لذا شما تصویرگری فردوسی رو در شاهنامه و مخصوصا نظامی رو در کتابهای مثنویش مشاهده میکنید که چه تصویرهای زیبایی از طبیعت، از وضعیت میکنه. در غزل این کار آسانی نیست، به خصوص وقتی که غزلی باید دارای محتوا باشه، یعنی شاعر متعهده که محتوایی در اون غزل حتما بیان کنه و معارفی رو ادا کنه. تصویر با اون زبان محکم و با لطافت‌های ویژه شعر حافظ و با مفهوم چیز نزدیک به اعجازی است. چند نمونه از تصویرهای حافظ رو من میخونم، چون روی این قسمت تصویرگری حافظ گمان میکنم کمتر کار شده، یعنی من ندیدم، چون همه کتابهایی که در باب حافظ نوشته شده من ندیدم، شایدم این بحث شده و من به او دست نیافتم، برای اینکه بیشتر روی این قضیه در شعر حافظ کار بشه. این ابیاتی که عرض میشه تصویر میکنه یک منظره ای رو، شما ببینید چقدر زیبا و قوی تصویر میکنه. در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده. شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده، عذار مقبچگان راه آفتاب زده. گرفته ساغر اشرت فرشته رحمت، تا میرسه اینجا سلام کردم و با من به روی خندان گفت که ای خمار کش مفلس شراب زده. چه کسی چه کاره ای و چطور سوال میکنه ازش، میرسه به اینجا وصال دولت بیدار ترسمت ندهن که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده. پیام شعر رو ببینید چقدر زیبا و بلند، و شعر چقدر برخوردار از استحکام لفظی که حقیقتاً کم نظیر از لحاظ استحکام لفظی، و در این حال این جور تصویرگری در سرای مغان رو نشان میده و پیر رو نشان میده و مغبچگان رو نشان میده و چهرهشون رو نشان میده، حال خودش رو تصویر میکنه. یک چیز عجیبی است این تصویری که انسان در این غزل مشاهده میکنه و نظاره این در دیوان حافظ زیاد. همین غزل معروف دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، با من راه نشین باده مستانه زدند. یک ترسیم بسیار روشن از اون چیزیست که در یک مکاشفه یا در یک الهام ذهنی یا در یک بینش عرفانی شاعر داره و احساس میکنه، که این رو به بهترین زبان ذکر میکنه، که اگر ما قبول کنیم، که قبول هم داریم، که این پیام عرفانی است و بیان معرفتی از معارف عرفانی، شاید به بهتر از این زبان به هیچ زبانی حقیقتا نشه این رو بیان کرد. تصویرگری حافظ یکی از برجسته‌ترین خصوصیات است. ایهام بیان حافظ رو بزرگ داشتند نویسندگانی و گویندگانی، همینجور هم هست، دربارش زیاد بحث شده، من تکرار نمی کنم. از جمله خصوصیات زبان حافظ شور آفرینی است. شعر حافظ شعر پرشور و شورانگیزه. با اینکه شعر غزلی در برخی از اشکالش که شاید سبقه غالب هم داشته باشه شعر رخوت و بیحالی است، اما شعر حافظ شعر شورانگیز و ولوله آفرینه. ابیاتی رو به یاد شما میارم، ببینید چقدر این پرتحرک و برانگیزاننده است. سخن درست بگویم نمیتوانم دید، که می خورند حریفان و من نظاره کنم. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. ما در پیاله اکثر و خیار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل میزنم این کار کی کنم. سر تا پا شور و حرکت و هیجان این شعرها، و هیچ به یک انسان، به شعر یک سخن یک انسان بیحال افتاده دنیا رو به ترک گفته نداره. همین شعر معروفی که اول دیوان حافظ هست و فاتحه دیوان اون هست، همین الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، نمونه بارزی از همین شورآفرینی و ولوله آفرینی است. به اینی که از خصوصیات شعر حافظ. خصوصیت دیگر این است که شعر حافظ سرشار از مزامینه، چه مزامین ابتکاری و چه مزامین شعرای گذشته، که اونها رو با بهترین بیانی و غالبا با بهتر از بیان خودشون ادا کرده، چه شعرای عرب و چه شعرای پیش از خودش مثل سعدی و چه شعرای معاصر خودش مثل خواجو و سلمان ساوجی، که گاهی مضمونی رو از اونها گرفته و به زیباتر از بیانی از بیان خود اونها اون رو ادا کرده. اینی که گفته میشه که در شعر حافظ مضمون نیست، این ناشی از دو علته. یکی این که مضامین حافظ اونقدر بعد از او تکرار شده و تقلید شده که امروز که ما اون رو میخونیم به گوشمون تازه نمیاد. این گناه حافظ نیست، این مدح حافظه که شعر او و سخن او و مضمون او اونقدر دست به دست گشته و همه او رو گفتند و گرفتند و تقلید کردند که امروز یه حرف تازه به گوش نمیاد. و دوم این که زیبایی سخن و صافی سخن اونچنانی که مضمون در او گم میشه، برخلاف بسیاری از گویندگان سبک هندی که مضامین عالی رو به کیفیتی بیان میکنن که زبان سبک هندی، این البته این نقص اون سبک هم نیست، در اونجا هم در جای خود بحث داره و نظر هست که اونجا یکی از کمالات سبک هندیه. به هر حال در اونجا برجسته است مضمون، در شعر حافظ اونچنان هموار و آرام بیان شده مضمون که به چشم نمیاد. کمگویی و گزیده‌گویی خصوصیت دیگر شعر اوست، یعنی حقیقتاً جز برخی از ابیات حافظ یا بعضی از غزلیات و قصائدی که غالباً هم معلوم میشه که مربوط به اوضاع و احوال خاص خودش هست یا مدح این و اون هست، که راجب این مد هم بعد اگر یادم موند مطلبی عرض خواهم کرد، در بقیه دیوان نمیشه جایی رو پیدا کرد که انسان بگه توی این غزل اگر این یک بیت نبود بهتر، کاری که با دیوان خیلی از شعرها این کار میشه. انسان دیوانهای بسیار خوب رو از شعرهای بزرگ میخونه، میبینه توی این قصیده به این قشنگی، توی این غزل به این سیوایی این بیت زیادیست، اگر نبود یک دستر بود بهتر بود. در شعر حافظ چنین چیزی رو آدم نمیتونه پیدا کنه. روانی، سیغل زدگی الفاظ، ترکیبات بسیار شیرین و لحن زبان شیرین یکی از خصوصیات استثنایی حافظ. با اینکه کیفیت بیان او همچنان که در شعر منسوب به او هست بسیار شبیه به خواجوست، یه جاهای انسان شعر خواجو رو وقتی میخونه ببینه که شبیه شعر حافظ و قابل اشتباهه، اما شیرینی بیان حافظ در مجموع دیوان در هیچ دیوان دیگری از دیوانهای فارسی تا اونجایی که بنده دیدم و احساس کردم مشاهده نمیشه. بعضی حافظ رو متهم کردن به تکرار. باید عرض کنم تکرار حافظ تکرار مضمون نیست، تکرار ایده ها و مفاهیمه. یک مفهوم رو به زبانهای گوناگون تکرار میکنه. نمیشود این رو گفت تکرار مضمون که معیوب عیب هست در شعر. موسیقی عبارات حافظ و گوشنوازی این کلمات خود یک خصوصیت دیگره. شعر رو به سبک معمولی وقتی که بخونن گوشنواز، چیزی که در شعر فارسی نظیرش انصافاً کمه. بعضی از غزلیات دیگه هم البته همینجوره، در معاصرین او خواجو همینجوره، بسیاری از غزلیات سعدی همینجوره، بعضی از مثنویات همینجوره، اما در حافظ این یک صبغه عمومی است. کثرت ظرافت‌ها و ریزکاری‌های لفظی از قبیل جنازها و مراعات و نظیرها و ایهام و تناسبها و ایهام و تضادها الی ماشاءالله که شاید کمتر بتوانه انسان پیدا کنه غزلی رو که در اونها، در اون غزل چند مورد از این ظرافت‌ها و ریزکاری‌ها و ظریف‌کاری‌ها و ترسیع‌های لفظی وجود نداشته باشه. جگر چون نافعم خون گشت و کم زینتر نمی باید. این بیتی که اینجا یادداشت کردن به مناسبت همین ظرافت ها، این رو بخونم. جگر چون نافعم خون گشت و کم زینم نمی باید، جزای اون که با زلفت سخن از چین خطا گفتم. یکی از خصوصیات شعر حافظ روانی و رسایی است که هر کسی که با زبان فارسی آشنا باشه شعر حافظ رو میفهمه. شما شعر حافظ رو با زبان معمولی به یک آدمی که هیچ سواد هم نداشته باشه وقتی که بخونید براش راحت میفهمه، مثل حرف زدن معمولی است. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. اصلا هیچ ابهامی و نکته‌ای که پیچ و خمی در او باشه انسان مشاهده نمی کنه. نوماندن زبان که به قول به گفته یکی از ادبا و نویسندگان معاصر ما که ایشون ادعا می کنه بایدم همینجور باشه، میگه هنوز زبان غزلی ما مدیون حافظه و همینم درست. یعنی امروز شیواترین غزل ما اون غزلی است که شباهتی به حافظ میرسانه. نمیگم اگر کسی درست نسخه حافظ تقلید کنه این بهترین غزل خواهد بود، نه. تطور زبان و تحول سبک‌ها و پیشرفت شعر یقینا ما رو به جاهای جدیدی رسونده، به حقم همینه. اما در همین شعر غزلی ناب پیشرفته امروز، اونجایی که شباهتی به حافظ و زبان حافظ در او هست، انسان احساس شیوایی میکنه. و بالاخره به کار بردن معانی رمزی و کنایی که این هیچ شکی درش نیست. یعنی حتی اون کسانی که شعر حافظ رو یک سره شعر عاشقانه و به قول خودشون رندانه میدونن و هیچ معتقد به گرایش عرفانی در حافظ نیستن که واقعا جفای به حافظ کسی اینجور حرف بزنه، حتی اونها هم در یه مواردی نمیتونن رد کنن که سخن حافظ سخن رمزی است. یعنی کاملا روشنه که سخن حافظ اینجا عبارتی رو و تعبیری رو به جای معنای ویژه مورد نظر خودش گذاشت. نقد صوفی نه همین صافی بی غش باشد، ای بسا فرقه که مستوجب آتش باشد. خب نقد صوفی نه همین صافی بی غش، صافی بی غش یعنی می، در حالی که صوفی که ادعای می نداره، ادعای معنویات داره. بنابراین صافی بیغش به کار رفته به معنای می ناب در کلام، یعنی به معنای عرفان ناب. صافی بیغش که به معنای می نابه به کار رفته به معنای عرفان ناب و خالص. نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجه و آتش باشد. خصوصیات لفظی زیادی، باز از جمله چیزهایی که من به نظرم رسید که جا داره روی این کار بشه در شعر حافظ، استفاده شجاعانه از لهجه محلی است با ظرافت، یعنی از لهجه شیرازی در شعری با اون عظمت استفاده کرده حافظ، که موارد زیادی دیده میشه این استفاده کردن به جای با. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. تا امروز هم در لهجه شیرازی این موجوده. یا در خرابات طریقت ما به هم منزل شدیم یا شویم، که چنین رفته است از عهد ازل تقدیر ما. و موارد دیگری از این قبیل هست در این غزل معروف حافظ. صلاح کار کجا و من خراب کجا، که کجا ردیفه و بای قبل از ردیف که حرف رویس باید ساکن باشه، در حالی که در مصرع بعد میگه ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. این غلط نیست به لهجه شیرازی. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، که الان هم شیرازی ها وقتی حرف میزنن همینجور حرف میزنن تا به کجا، یعنی از لهجه شیرازی لهجه محلی استفاده کرده و اون رو در قافیه به کار برده. استفاده از اصطلاحات روزمره معمولی و از این قبیل چیزها که زیاده. حالا من بخوام باز هم در این زمینه حرف بزنم، بحث های زیادی است. یک نکته دیگر هم عرض بکنم، این قسمت مربوطه به شعر رو خاتمه بدم، و اون که نشانه های سبک هندی رو هم در غزل حافظ بنده مشاهده می کنم. یعنی ریشه های سبک هندی رو میشه فهمید، و ارادت صائب و نظیری و عرفی و کلیم این شعرهای بزرگ سبک هندی به حافظ احتمالاً به معنای انس زیاد اینها با زبان حافظه و یقیناً اثر داشته. که من دو تا بیت رو همینطور دم دستی پیدا کردم و یادداشت کردم، اگر بتونم اینجا بخونم. کردار اهل صومعه ام که خیال میکنم شایدم چیز دیگه است. کردار اهل صومعه ام کرد می پرست، این دود بین که نامه من شد سیاه از او، که کاملا بوی سبک هندی رو میده. این جرعه نوش مجلس ای جرعه نوش مجلس جم، سینه پاک دار کائینه ایست جام جهان بین که وای از او. بنابراین در زمینه مسائل شعر حافظ بحث ها و حرف های زیاد و خصوصیات ممتازی هست که اساتید و نویسندگان روی این کار کردن، باز هم باید کار بکنن. من همینجا از فرصت استفاده کنم توصیه کنم برای کار روی دیوان حافظ از جهات مختلف. با اینکه کارهای خوبی نسبتاً شده، جای برخی از کارها خالی است. مثلا کشف کلمات حافظ ما نداریم، یعنی شما اگر چنانچه یک کلمه رو بخواهید در حافظ جستجو کنیم داریم. آقای دکتر سعیدی می فرمایند داریم. خب اینم از بی‌سعادتی های ماست که به قول مرحوم آقای جلال همایی، تا یک ورق از کلیله در گوشم شد 300 ورق از شفا فراموشم شد. تا یک ورق از کارهای روزمره سیاسی رو ما دست گرفتیم، به قول ایشون 300 ورق از کتاب و درس و بحث رو، پس خوبه من نگم، پیشنهاد نکنم، بعد خصوصی به برادران میگم، ممکنه هرچی که به ذهن من رسیده قبلا انجام شده باشه. خب یه نکته، یک بحث دیگه درباره جهانبینی حافظ. در باب جهانبینی حافظ بحث های زیادی شده، بنده هم در این زمینه نظری دارم که عرض میکنم. مطمئنن در این جلسه هم بحث های مختلفی خواهد شد و نظرات گوناگونی ابراز خواهد شد. و حالا که مسئله اختلاف انگیز هست و مورد بحث هست، چه بهتر که کسانی دور از تعصب، دور از پیش‌داوری، حقیقتاً برن وارد دیوان حافظ بشن تا جهانبینی این مرد بزرگ رو به صورت قطعی و مسلم بیارن بیرون. متاسفانه در دوره اخیر، در این 40-50 سال اخیر کتاب‌هایی نوشته شد که در این کتاب‌ها این بی‌نظری و بی‌غرضی رعایت نشد و مطالبی نوشته شد و گفته شد که حقا و انصافا بعضی از اونها جفای به حافظه، بعضی اهانت به حافظه، بعضی بی‌بصری در مقابل حافظه و انسان حیرت میکنه که چرا بایستی این حرفها به ذهن کسی خطور کنه. حافظ رو کافر و بیدین و زندیق و منکر آخرت و از این قبیل چیزها معرفی کردن. اون کسی که زیباترین اشعارش اشعار عرفانی است، یا لااقل اشعار عرفانی جزو زیباترین اشعار اوست. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت، برق عین غیرت شد از این آتش و بر آدم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. و از این قبیل اشعار فراوانی که در سرتاسر دیوان حافظ پراکنده است و ندای یک عرفان والای مصفای الوی رو میده و خبرش رو در وجود حافظ، این رو ندیده بگیرن، بیان میگن این آدم به خدا و به قیامت و به دین معتقد نبود. این از این پر. شبیه همین جفا، شاید یه مرحله پایین ترش، جفای اون کسانی است که علی رغم این همه شعر عرفانی و این همه شعر اخلاقی در وجود حافظ، جهانبینی او رو، جهانبینی شک و بی خبری و بی اطلاعی از غیب و معرفت جهانی و انسانی معرفی کردن و خود او رو، که حالا درباره خود او بعداً عرض خواهم کرد، یک انسانی که معتقد به دم غنیمتی و دمدمی مزاجی و اسیر شهوات روزمره زندگی و نیازهای پست و حقیر مادی. عجیب اینه که این افرادی که حافظ رو فاسق و فاجر و غرق در محرمات و پستی‌های معمولی روح بشر معرفی می‌کنند، همین‌ها باز حافظ رو ستایش می‌کنند به اینکه این دچار سرمستی بود، دچار نمی‌دونم غرق سرمستی بود، غرق معرفت بود. من می‌دونم چه معرفتی است دیگه، سرمستی باده رو با سرمستی از عرفان و معنویت با هم مخلوط می‌کنند. که متاسفانه این رو من هم در نوشتجات معاصرین خودمون از فضلا و دانشمندان دیدم، هم در گذشته ها که مرحوم شبلی نعمانی در شعر العجم میگه که به من نگید که می حافظ می ظاهری بود یا می معنوی، هر دو مستی میاره. این شد هر تعجب از این دانشمند بزرگ و فاضل ادیب که یک چنین حرفی رو بزنه، هر دو مستی میاره. خب بله، اما آخه این مستی، مستی و بیخودی از عقل، بیگانگی از خرد انسانی است و از شعور انسانی، اون بیخبری از خود مادی است و غرق شدن در معرفت و درک معنوی و والای انسانی. اینا چطور اصلا قابل مقایسه با همه جز اشتراک در لفظ؟ بعضی اینجوری حافظ رو خواستن معرفی کنه. بند جهانبینی حافظ رو جهانبینی عرفانی میدونه. بلا شک حافظ یک عارفه. البته همینجا بگم، وقتی ما میگیم یک عارفه، منظورمون این نیست که از اولی که رفت مکتب یا از مکتب آمد بیرون یه عارف شبیه بایزید بود تا آخر عمرش. نه، مردی بوده 70 سال، 75 سال عمر کرده. اگر 30 سال آخر عمرش هم با عرفان گذرونده باشه، خب یک عارف. عرفای بزرگم از اول با بسم الله زندگیشون که عارف نبودن، بالاخره یه دوران رو گذروندن، یا دوران عادی رو، یا دوران کسب و تجارت رو، یا دوران علم و تحصیل علم و فضل رو، یا دوران فسق و فجور رو، یه چیزی رو گذروندن. یه وقتم به خاطر یه حادثه یا به خاطر معلوماتی یا به خاطر هر دلیلی به معنویت و نور راه پیدا کردن و عارف شدن. ما میگیم حافظ عارف، به وصال حق رسیده و از دنیا رفته. جهانبینی حافظ، اون چیزی که به عنوان جهانبینی او میشه معرفی کرد و سخن آخر حافظ هست، اون جهانبینی عرفانی است بدون شک. همونطور که عرض کردم، حتی بسیاری از کسانی که او رو غرق در کامجویی و سقوط شهوانی هم معرفی میکنن در بیانات ستایش آمیز، اما در واقع هجو آمیز خودشون، اونها هم قبول میکنن که حافظ نمیتونه محدود باشه به همین مسائل حسی. در ضمن کلماتون این چیزها هست. ممکنه سوال کنید که اگر ایشون عارف بوده چرا به این زبان حرف زده؟ پاسخ این است که این زبان، زبان رائج عرفا و متزوقین اسلام، از زمان محی‌الدین عربی تا امروز، تا زمان حافظ و از زمان حافظ تا امروز. یعنی محی‌الدین عربی هم از شراب و محبوب و یار حرف زد، فخرالدین عراقی هم با همین زبان حرف زد، مولوی در دیوان شمس هم با همین زبان حرف زد. همه ی کسانی که در عرفان اونها هیچ شکی نیست با همین زبان صحبت کردن. برخی قبل از زمان حافظ بودن، بعضی هم بعد از زمان حافظ. حالا اگر بگیم بعدی ها از حافظ یاد گرفتن، در مورد قبلی ها طبعا چنین حرفی نیست. این زبان رائج عرفان بوده در اون روزگار. دلایلی هم داره حالا چرا با این زبان میگفتن، در این باره هم گویندگان و نویسندگان گفتند و نوشتند. حتی در میان گویندگان عرب زبان هم، تو که عرض کردم، محی‌الدین ابن فارز، شاعر عارف معروف عرب قبل از حافظ، او هم با همین زبان حرف زد. من ادعا نمی کنم که همه شعر حافظ در سرتاسر دیوانش شعر عارفان است، نه، بلکه به عکس، من این را هم یک افراط می دونم که ما حتی شعرهای واضحی را که هیچ محمل عرفانی نداره، گران شیرین پسر خونم بریزد دلا چون شیر مادر کن حلالش، اینه دیگه نمیشه به عرفان هم ده. میان جعفر آباد و مسلا نمیشه گفت جعفر آباد روح انسانی و مسلای فیض ازلی. جعفر آباد و مسلا در شیراز موجوده، خوشا شیراز و وضع بی مثالش و از این قبیل چیزهایی که وجود داره. و در اشعار حافظ، حتی بعضی از اشعاری که عرفا از اون زیاد استفاده میکنن، بنده دقت کردم دیروز نشستم روی همین اشعار نگاه کردم، دیدم نه، بعض از همون اشعار انصافا اشعاری هستن که میتوانه به معنای ظاهری عشقی مادی به حساب بیاد. یه دوره از عمر شاعر اینجور حرف زده. هر دو طرف به نظر من تأویل‌های اغراق آمیز میکنن. اینی که ما بگیم تمام اشعار حافظ به یک تأویلی بالاخره به دین و عرفان و قرآن مربوط میشه، این مبالغه است و هیچ اصراری نیست که ما بیاییم همه اشعار او رو به این معنا. من دیدم یک خانم متدین محترمی رو در دوران کودکی که سحر چون خسرو به خاور علم بر کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد رو تعبیر میکرد به مثلا پیغمبر یا به امام زمان، در حالی که آدم میتونه خیلی راحت واضح کسی که با شعر آشناست بفهمه که اینجوری نیست. نمیشه. البته عرفا از تمام گفته های شاعر استفاده معنوی و عرفانی کردند، در حقیقت حال خودشون اونها رو به این استفاده رسونده. اینو فراموش نباید بکنیم و هیچ کس هم منع نباید بکنیم از این کار. من در آخر سخن عرض خواهم، مرحوم حامیز جواد آقای ملکی، عارف معروف دوره قبل از ما، که یکی از سوختگان و مجذوبان زمان خودش بوده و بزرگانی رو تربیت کرده، در قنوت نماز شب میخونده زن پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. یک عارف. به آقای دکتر شهیدی اون روز عرض کردم، پدر بزرگ من از علمای معروف مشهد بود، مرد زاهدی هم بود. دیوان حافظ او در خانه ما بود که اون رو به مادر من داده بود، ایشون جزء جهیزیه مادر من آمده بود، وارد منزل ما شده بود. من در کودکی با اون دیوان مانوس بودم. در حاشیه دیوان اون مرد عالم فقیه زاهد یادداشت‌هایی نوشته بود، از جمله یکی از یادداشت‌هایی که این بود که این غزل را در کشتی ما بین کجا و کراچی در سفر مکه می‌خواندم. در راه مکه که می‌خواسته حالی بکنه یک عالم عابد زاهد سالک، از شعر حافظ استفاده می‌کرده. اینجوریست. ما راه رو نباید بر کسی ببندیم. هر کس از هر چی می‌خواد استفاده کنه و هر جور استفاده‌ای دل او می‌خواد بکنه، او آزاده. اما ما حق داریم جهانبینی حافظ رو چارچوب براش مشخص کنیم. جهانبینی حافظ جهانبینی عرفانی است بلا شک. اون کسی که اشعار عرفانی رو میگه که نظیر او در باب عرفان تا کنون گفته نشده، اون نمیتونه جهانبینی غیر از جهانبینی عرفانی داشته باشه، اگرچه ممکنه در مدتی از دوران عمرش به این جهانبینی هنوز نرسیده باشه. درباره جهانبینی عرفانی حافظ من چند جمله‌ای عرض می‌کنم. اولا بارزترین مظهر این جهانبینی در کلام حافظ عشق، و این بدین خاطره که بشر در راه طولانی که داره، در این مراحل طولانی سلوک انسان تا برسه به لقاء الله که از منزل یقظه شروع میشه و این منازل گوناگون، جز با شهپر عشق امکان نداره که حرکت بکنه. بدون محبت و بدون عشق و جذبه عاشقانه هیچ سالکی نمیتونه این طریق رو حرکت بکنه. لذا در جهانبینی عرفا و در مکتب عارفان عشق و محبت جایگاه بسیار برجسته‌ای داره و در دیوان حافظ هم این موج میزنه. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. می صبوح و شکرخواب صبح دم تا کی، می صبوح و شکرخواب صبح دم تا چند، به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری، یا به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری. طریق عشق طریقی عجب خطرناک است، نعوذ بالله اگر ره به مقصدی نبری. این نفس یک عارف. امکان نداره کسی بدون پایه والایی از عرفان اینجور حرف بزن. در مباحث عرفان نظری، وحدت وجود که یکی از اصلی ترین مباحث عرفانه در کلمات حافظ فراوان دیده میشه. البته باز هم نمیتونم خودداری کنم از اظهار تأسف از این که بعضی از نویسندگان و ادوای محققی که با وجود مقام والای تحقیق در ادبیات از عرفان نظری اطلاعی ندارند و در اون کاری نکردند، وحدت وجود رو که به حافظ نسبت داده شده به صورت به معنای همه خدایی که ناشی از عدم درک درسته مسئله از تعبیر کردن و اون رو جزو شطحیاتی دونستن که بر زبان حافظ مثل بعضی از عرفای دیگه صادر می شده و نه یک بینش و طرز فکر و جهان بینی. مسئله وحدت تجلی که از مباحث معروف عرفان و میان عرفاست در مقابل نظریه فلاسفه اسلامی که قائل به کثرت فاعلیت حق هستند، عرفا قائلن به وحدت فاعلیت و وحدت تجلی. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، صوفی از خنده می در طمع خام افتاد. یا اون غزلی که در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد که قبلا خوندم. هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیز هم. یکی دیگه از مباحث عرفانی موجود در بساط عرفا مسئله حیرت، همون چیزی که متاسفانه به شک تعبیر شده در کلام کسانی که معنای حیرت عارف رو درک نکردن و اون رو تفسیر کردن یا تعبیر کردن به شک. شک یعنی تردید در ریشه قضایا، در اصل قضیه تردید داره. این غیر از حیرت عارفه که هرچه عرفان او و معرفت او بیشتر میشه حیرت او هم بیشتر میشه، که زدنی فی که حیرتن از دعاهایی است که نقل شده و معصوره. و ما عرفنا که حق معرفتک که از رسول اکرم نقل شده. بی‌اعتنایی به دنیا دید عارفانه است. اینی که ما بیاییم این تعبیرات مربوط به بی‌اعتنایی رو مربوط به رندی او بدونیم، این درست نیست. بالاخره اون رندی که اونا تصویر میکنن و از کلام خود او استفاده میکنن، خرقه جایی، گروه باده و دفتر جایی، پولی میخواسته، وظیفه‌ای میخواسته تا این که بتوانه همون باده خودش رو تأمین کنه، اون رند مورد تصویر اون آقایون. این چطور میتونه به دنیا و مافیها بی اعتنا باشه؟ اگر همون شاه شجاع و حتی همون امیر مبارز الدین منفور پیش حافظ اگر پولی به حافظ میداد، اون حافظی که اونها تصویر میکنن مطمئنن اون پول رو از او میگرفت و میرفت صرف می میگن و میخورد و میخوراند و مینوشید و مینوشانید. این که بی‌اعتنایی به دنیا توش در نمیاد. بی‌اعتنایی به دنیا مال اون انسان مستغنی است. کی مستغنی است؟ اون کسی که دلش با خدا آشناست. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، الهی منعمم گردان به درویشی خرسندی. این مالی آدم رند عرق خور پلاس در خانه عرق فروش نیست. اون چهره زشتی که بعضی ترسیم میکنن از حافظ، این مال یک عارف پاتباخته است. استغنا، بی اعتنایی به دنیا. از جمله خصوصیات عارفانه حافظ در دیوانش، سوء ظن او به استدلال، که این مال عرفاست که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. میگه استدلال تمکین نمی کنه و نمیتونه تو رو به همه جا برسونه. حافظ هم همین مضمون رو در غزلهای متعددی گفته که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، این از راه حکمت نمیشه فهمید. بحث سالوستیزی حافظ هم از همین قبیل، بحث عرفانی. یکی از بیت الغزل های دیوان حافظ سالوس ستیزی است، دشمن نفاق و دورنگی است و تزویر در هر کی که باشه، چه در شیخ، چه در صوفی، چه در امیر، برای او فرق نمی کنه، با تزویر مخالف. این هم ناشی از همون دید عرفانی است. گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود.